شرایط مالی، هم شرایط کاری، بخوام 15 روز برم یزد با اون حالا سختیایی که داره. خیلی ها بهم پیشنهاد دادن آقا امسال که حالا اومدی اینجا دیگه کلاس بذار، دیگه آقا من اینقدر پول میخوام اینقدر اینجوری. ولی یه نفر خیلی نکته جالبی گفت از اساتید ما، خدا حفظش کنه، استاد داوود جعفری از قاری بین‌المللیان، و خیلی مشتی گفت، گفت آقای حسنزاده من میدونم چه مشکلاتی الان تو زندگیت داری، اگر اعتقاد نداری که امام حسینی هست و حضرت زهرایی هست که اینا همه عالم دستشونه، که برو دنبال کارت، 20 سال داری اشتباه میری.
خب
اگرم قبول داری هیچی نگو، امسال اتفاقا هیچی نگو، برو ببین خودشون کجا جبران میکنن. جبرانش رو من دیدم شب میلاد امام حسین، توی هتل زار میزدم، تنها گریه میکردم، روزه خوندم، گفتم یا امام حسین اینجا جاشه و اینجا شما اون عزت رو به من بدی. کلی روزه خوندم، کلی درد دل کردم، حرف زدم با امام حسین، با حضرت اولفصل، و یه جوری گریه میکردم که تا حالا گریه نکرده بودم واقعا. تنها نکته جالب اینه که اومدم داخل سالن مسابقات، مجری اومد یه سینی رو آورد، یه تنگی رو آورد که شما قرعه مسابقاتتو باید برداری، هر سوره هر صفحه اومد بدون هیچ مروری باید بخونی. خب این خیلی سخته توی مسابقات شما بخوای آهنگ گذاری کنی، چینش الهانت، بحث نفست، بحث معنا محوری، خیلی سخت. باورت نمیشه علی آقا، فکر میکنی چه آیه‌ای به من افتاد؟
چه آیه؟
آیه 111 سوره مبارکه توبه بود که شأن نزولش انگار امام حسین هم.
بله.
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خیلی استرس داره صحنه مسابقه و داورا و بالاخره اون فضا. یعنی خدا شاهده این آیه رو دیدم، حالا شروع این آیه جا اون قرعه مسابقه خیلی سخت بود، شروعش با این آیه بود، گفتم دمت گرم،
فهمیدم اگه جایی رسوندم،
دمت گرم که عوامو داری دیگه. قرص و محکم نشستم خوندم، خیلی جالب بود که اون داورا میگفتن این 100 نفری که خوندن هیچ کدوم صداش مثل شما توی قلب ما نفوذ نکرد، چی داره این صدای تو؟
حالا تو این تلاوتت تلاوتیه که باهاش میتونی جایزه رو برنده بشی و برای خانواده، برای خودت، برای همه شرایط رو عوض کنی.
بله دقیقا همینه، و با این نیتم بود، اصلا نظر من این بود، نیت من این بود که بتونم برای پدر مادرم یه کار بکنم، چون پدر مادرم برام دعا کردن، همیشه دستشون رو بوسیدم. قبل از مسابقات قطر برای اولین بار با افتخار میگم که بچه‌هایی که همسن و سال منن بدونن چه نعمتی دارم، اونایی که دارن. خدا رحمت کنه همه اموات و گذشتگان و پدر مادر که بودن، علل خصوص پدر شما رو،
خدا رفتگان شما،
انشالله روشون شاد بشه.
بابای منم میگفت که زندگی، گفت جز معارف اهل بیت دنبال چیزی نرو، دو تا بال داره برات، یکیش اهل بیت امام حسین، یکیش هم
قرآن.
شما الان یکی از این بالا دستته، امام حسین به دل اونا انداخته، به دل شما انداخته، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی خودت فهمیدی که کار دست امام حسین بوده.
و دستبوسی پدر مادر رو که من یادم نره این نکته رو بگم که میخواستم بگم، پای پدر مادرم رو بوسیدم برای اولین بار توی عمرم، و همون دل شکسته پدر مادر و دعاشون اثر کرد،
برنده شدی و آرزوهات طبعا محقق شده دیگه. زندگی چه فرقی کرد بعد از این اتفاق؟
خدا رو شکر، البته ما سعی کردیم همون منوال زندگی رو داشته باشیم، همون روال رو داشته باشیم، و خیلی حالا بین دوستان و فک و فامیل و دوستان آشنایانی که هستن تغییر آنچنانی نداشته باشیم، بیشتر سعی کردیم حالا یه خورده
برای پدر مادر خانواده چه کردیم؟
قرار بود یه خونه براشون بگیریم که الحمدلله حالا انجام شده و دیگه از اون حالت مستجری اومدن بیرون، و پدر مادر رو حتی به خودمون ترجیح دادیم که اول اونا صاحب خونه بشن، یه کاری در کنارش بتونیم انجام بدیم،
دمت گرم،
پدر مشغول بشه هم برادرمون مشغول بشن، و بتونیم یه حسینیه‌ای داشته باشیم، عاشقان امام حسین بیان ما خدمت کنیم تا آخر عمرمون تو این مسیر باشیم.
خوشا به سعادتت، دم شما گرم. آقا محمد حسن حسنزاده عزیز، خیلی خوشحال شدم از اینکه هم صحبت بودم باهات، و فکر می‌کنم امام حسین بعضیا رو بغل می‌کنه بدون اینکه خودشون بدونه. دوست دارم که سرنوشتی مثل تو داشته باشن، یه جایی
انشالله که همینطور بوده باشه برای ما.
انشالله برای هممون این اتفاق بیفته. و من خداحافظی میکنم. این قسمت هم از سر گذشت.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگی هم دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بریم، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هم، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل هم میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیا باشه.
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمینو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
علمینو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه‌های علمی نو، برنامه علمی از رادیو گفتگو. می‌دونید که ما در این برنامه تلاش می‌کنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان کنیم. در این برنامه ما قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، موضوعی که شاید به نوعی میتونیم بگیم که همه ما رو درگیر خودش کرده و به واسطه این شبکه‌های اجتماعی میبینیم که ما مدام مواردی رو میشنویم، میبینیم یا میخوان به ما گوشزد کنن یا حتی متاسفانه یاد میگیریم در این شبکه‌های اجتماعی که شبه علم هستن. اساسا شبه علم چه هست و چگونه شبکه‌های اجتماعی به اون دامن میزنن موضوع بحث امروز ماست که میخوایم گفتگو بکنیم با مهمان محترم برنامه. مهمان ما دکتر محمد نمازی، دارای دکترای فلسفه علم و فناوری هستند، عضو ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو. آقای نمازی سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در ابتدا چون قبل از اینکه وارد استودیو بشم داخل سازمان یه دوری زدم و سازمان ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما رو دیدم. خب بعد از جنگ 12 روز من وارد سازمان نشده بودم و خب دیدن ساختمان شیشه‌ای یاد و خاطر شهدای این جنگ 12 روزه رو برام زنده کرد و به روح این شهدا رحمت و مغفرت الهی رو می‌سپارم.
سلامت باشی، ممنون از شما، خدا رحمت بکنه همه رفتگان و شهدای این جنگ 12 روزه رو. بریم سراغ همین موضوع خودمون. آقا اصلا شبه علم یعنی چی؟
خب خیلی متشکرم که این موضوع رو در رادیو گفتگو براش زمانی رو اختصاص دادید. خیلی موضوع مورد ابتلاییه و هممون درگیرش هستیم همونطور که شما گفتید. با چند تا مثال میخوام شروع کنم که همین دیروز میدیدم و در یکی از همین شبکه‌های اجتماعی حساب‌های کاربری متعددی رو دیدم که یک شخصی داره برای جمع زیادی فالگیری میکنه. خب ما فالگیری رو هممون شاید دیدیم و ازش اطلاع داریم، مدعیان زیادی داره که حالا میگن برای خیلی از موارد و مشکلات میتونید به ما مراجعه کنید. چیزی که برام جالب بود این بود که یک نفر یه فال قهوه‌ای گرفت برای جمع زیادی از مخاطبین که بگه مثلا شما چه اتفاقاتی در زندگی آیندهتون میفته، یا چند روز آینده، یا مثلا حتی چند سال آینده. و نکته جالبتر این بود که تعداد بسیار زیادی پایین همون حالا
مثلا تو لایوش بودن، بله بله، دیگه فال قهوه برای مثلا محتوى... چند هزار نفر میگرفت، بله،
پایین اون محتوا تعداد خیلی زیادی نظر داده بودن و خب بعضا حالا مشکلاتشون رو اونجا بیان کرده بودن، یا خیلی ها واقعا اعتماد کرده بودن به اینکه خب حرفایی که حالا این فرد داره میزنه که صرفا هم یه اسمی ازش شنیدن، یعنی سابقه ای از این شخص ما اونجا میبینیم، و حرفهای به شدت کلی. و جالبش اینه که خب یک پیشبینی برای تعداد متعددی از آدمها که اینا هر کدوم خب جاهای مختلف زندگی میکنن، زندگی‌های بسیار متفاوتی دارن و مشکلات بسیار متفاوتی دارن، یه پیشبینی میخواد برای همه اینها صادق باشه. این حالا این که گفتی تعریف کنم شبه علم رو، این چیزیه که در واقع شبه علم اینه، ادعاییه که شبیه علم هست یه جاهایی. خب علم خیلی جاها حرف از پیشبینی میزنه با توجه به امکاناتی و شناختی که نسبت به جهان و نسبت به طبیعت و انسان داره، میتونه در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته در اثر ایجاد یه سری عوامل پیشگویی هایی رو بکنه. شبه علم همچنین ادعایی داره، ولی خب اینها تفاوت های بسیار مبنایی با هم دارن. فلسفه علم اساساً یکی از موضوعات مهمی که داره و یکی از موضوعات اصلی که بهش میپردازه و دغدغه‌ای که داشته این بوده که بتونه علم رو از شبه علم متمایز بکنه. و خب خیلی ها تلاش هایی کردن فیلسوفان در فلسفه علم که بتونن بگن ویژگی های علم چی هست که اون رو از شبه علم متفاوت میکنه. خوبه همین اول به این اشاره کنیم که ما شاید یکی از دلایلی که گرفتار شبه علم شدیم این باشه که علم رو خیلی جذب دیدیم یه زمانی، مثلا اوائل قرن بیستم. خب خیلی ها علم رو واقعا یه چیزی میدیدن که همیشه درسته، همه جوره درسته، هر ادعایی که مثلا میگفتیم ادعای علمیه اون رو همیشه درست میدیدیم. ولی خب این اتفاق افتاد که خود دانشمندان و فلاسفه علم و فلاسفه بیشتر به این رسیدن که علم هم بیشتر یک فراینده، نه اینکه ما بگیم یه چیز ثابتیه و یه چیز مشخصیه که همیشه و در همه زمانها گزاره‌های ثابتی و صادقی داره. علم یک فرایندیه که ویژگی هایی داره و این ویژگی ها اون رو از شبه علم متفاوت میکنه، که حالا میتونیم در مورد این ویژگی ها بیشتر صحبت کنیم.
آره اتفاقا ببین راجع به همین گزاره ها واقعا از کجا بفهمیم یه چیزی شبه علمه؟ حالا یه چیزی معلومه ها، مثلا شما تو مثالت گفتی مثلا فال قهوه، دیگه معلومه که اصلا جنبه علمی نداره.
ده.
ولی واقعا یه چیزایی آدم نمیدونه، مثلا چه مرزی بینشه، یه جاهایی اصلا اصطلاحا اوورلپ دارن، در هم تنیده شدن. اگر راجع به همینا صحبت بکنیم، چون بعدش هم می‌خوایم برسیم به اینکه چقدر این شبکه‌های اجتماعی به این چیزا دامن میزنن، ولی خب لازمه اینه که اول ما این شبه علما رو بشناسیم.
بله این بفهمت. هم حالا با یک مثال باز در این موردی که گفتید خدمتتون سعی می‌کنم توضیح بدم. ما خب در دوره کرونا خیلی درگیر این موضوعات شدیم که افراد مختلفی حالا با تفکرات مختلفی اومدن ادعاهایی کردند که مثلا فلان دارو به درد نمیخوره و مثلا باعث اصلا بیشتر شدن کرونا میشه، یا به طور خاص در مورد واکسن که خیلی ها حرف زدن و همچنان هم جالبه دارن میگن که واکسن کرونا باعث خیلی از بیماری ها و خیلی از مشکلات شده. و در مورد ماسک مثلا من خودم با یه جمعی تو همین فضای مجازی درگیر شدم که مثلا طرف اومده بود که میگفت که آقا ماسک زدن اولا که جلوی ویروس کرونا رو نمیگیره، و از اون طرف باعث مشکلات متعدد مثلا تنفسی و ریوی و اینها میشه. خب من با توجه به اینکه خودم در سالهاست در ستاد نانو هستم و اطلاع مختصری از فناوری نانو دارم، خب این رو دیگه کاملا مطلع بودم که ماسک مثلا که با الیاف در واقع نانو الیاف تولید میشه، این حتی میتونه ذراتی رو در اندازه چند نانومتر رو هم حتی فیلتر میکنه و جلوی ویروس کرونا رو به طور قطعی میگیره. خب این چیزیه که روشنه، یعنی ادعایی که طرف میکنه میگه من فلان ماسک رو ساختم و این از یک تار و پودی ساخته شده که اندازه اینها در واقع یه توری رو تصور کنید که اندازه اون فضای بازش چند نانومتر یا چند ده نانومتر. خب عملا اگر ذره‌ای بیاد که از این اندازه بزرگتر باشه، اون ماسک میتونه جلوی اون ذره رو بگیره. مبنای این حرف، حالا چرا میگیم این حرف علمیه؟ چون این بر اساس یک آزمایش، بر اساس یک مشاهده و تکرار این اتفاق تنظیم شده. یعنی این که ما میگیم این پارچه مثلا یا این فیلتر نانوییه، خب این بارها توی آزمایشگاه میره بررسی میشه، زیر میکروسکوپ های الکترونی دیده میشه و خب بعد این ادعا رو میکنه که میتونم فلان کار رو انجام بدم. و ما حالا چه در داخل ایران و چه در خارج ایران نهادهای متعددی هم هستن که اونجایی که علم و در واقع محصولاتی که مبتنی بر علم و دانش هستن اینها رو ارزیابی میکنن و گواهی هایی رو هم در مورد اینها صادر میکنن. خب اگر بخوایم دوباره برگردیم به بحث اصلیمون که علم چه تفاوتی با شبه علم داره، یکی این هست که خب علم یک روش تقریبا مشخصی داره. اگر بخوام دقیق در موردش صحبت، این که میگم تقریبا مشخص برای این که بتونیم دقیق صحبت کنیم، خب اولا این روش تا حدودی مشخصه، جمع بسیار زیادی هستند که بر این روش توافق دارن و با اون روش کار میکنند. خب ما در رشته های مختلف علمی، چه در علوم طبیعی و مثل فیزیک و چه در علوم انسانی، خب گروه های مختلف علمی، دانشمندان متعدد داریم که اینها از یک روشی استفاده میکنن و این روش مورد قبول این افراد و این گروه ها و این دانشکده ها هست و در تمام جهان از این استفاده میشه. اگر ازشون در مورد اون روش سوال کنیم، اون روش رو توضیح میدن، یعنی قابل توضیح دادنه و حالا میشه این روش رو نقد کرد و همین اتفاق هم میفته. خیلی ها مثلا ممکنه یک نظریه‌ای رو مورد نقد قرار بدن، نظریه علمی باشه و اون منتقدش هم باز در فضا علمی اون رو مورد نقد قرار بده، ولی شبه علم خیلی وقتا این ویژگی رو نداره. یعنی ما اگر از یک ادعای شبه علمی رو مورد سوال قرار بدیم، مثل همون که میگیم آقا چرا مثلا واکسن کرونا به نظر شما مشکل داره یا باعث فلان اتفاق میشه، صرفا شواهدی رو مثلا یکی دو تا شاهد رو در موردش حرف میزنن و یا به یکی دو تا مقاله اشاره میکنن. خب و این اتفاق خیلی مهمیه. ما با یک مقاله یا یک محتوا، حتی اگر مثلا در یک مجله علمی منتشر شده باشه، نمیتونیم بگیم که این یک نظریه علمیه که میتونه یک سنت علمی که افراد مختلفی در موردش حرف زدن، در موردش دارن آزمایش میکنن و روش خودشون رو ارائه میکنن و به نقد میذارن، بتونه اون رو عملا اون سنت رو و اون نظریه علمی رو کاملا کنار بذاره. و البته این به این معنا نیست که علم هم به هیچ وجه مورد انتقاد نیست که بهش اشاره کردم، اما به خاطر اینکه حرفهای بالاخره خاص همیشه جذابترن.
بله.
و خب اگر ما اینجا داریم حرف میزنیم و مثلا خیلی چیزا رو داریم میبینیم و کاملا درک میکنیم، یه نفر بیاد یه حرف خیلی عجیب غریبی بزنه، بگه مثلا این آقای نمازی که روبروی شما نشسته مثلا اینجا نشسته، تو دو تا اتاق اون طرف تر نشسته، ولی مثلا شما داری اشتباه اینو میبینی. خب این حرف به یه معنای اولش خب خیلی عجیبه، ولی با توجه به اینکه جذاب هست میتونه یه جمع زیادی از افراد رو تحت تأثیر قرار بده.
بعد اینم نکتهش خیلی نکته مهمی. ما الان میبینیم که حالا فارغ از بحث علم، توی سری مسائل عرفانی و مذهبی هم ما این شبه مذهب و شبه علم و دارنم عرفان چی و اینا واقعا اونجا هم وجود داره، درسته؟
بله، متاسفانه این اتفاق حالا در فضای غیر علمی هم خیلی پررنگه و همه ما تو اطرافیانمون آدمهایی رو میبینیم که با روشهای مختلفی که حالا خودشون رو روشهای شاید یه وقتی نوعی از زندگی، نوعی از عرفان، نوع نگاهی به جهان مطرح میکنن و افرادی رو بالاخره به خودشون جذب میکنن. خب این افراد چون ادعاهای بزرگی میکنن و این ادعاها خیلی وقتا کلی هن و قابل ارزیابی نیستن و همونطور که گفتم جذابیت دارن، خب افرادی به اینها جذب میشن. یه نکته ای رو خوب بهش اشاره کنم که شاید ما فکر کنیم که مثلا این موضوعات علم، در واقع شبه علم یا همین مسائلی که گفتید فضاهای دینی و عرفانی طرح میشن، حالا من به طور خاص در فضای علمی بیشتر میخوام صحبت کنم. فکر کنیم مثلا در جوامعی که غیر پیشرفته حالا به معنای مصطلحش هستن خیلی پررنگه، ولی جالبه که در خیلی از کشورها و کشورهای توسعه یافته که حالا هممون میشناسیمشون این موضوع به شدت مطرح هست. مقالات متعددی در مورد موضوع
کار میکنن، یعنی
بله بله در این موضوع بحث میکنن و خب من همین یکی دو روزه مقالات رو میدیدم برای همین سال 2025 که به طور خاص حالا همین موضوعی که شما بهش اشاره کردی، تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر ترویج شبه علم رو در موردش صحبت کردن و حالا اینکه چه راهکارهایی میشه برای
این موضوع
تا حدی حالا محدود کردن این موضوع داشت، در موردش صحبت کرد.
خب این هم نکات مهمیه که هست. حالا بریم این تقریبا این چند دقیقه، 10 دقیقه که باقی مونده رو بریم روی شبکه‌های اجتماعی، این که مردم چرا به شبه علم روی میارن، یعنی واقعا به خاطر اینکه گاهی اوقات نمیتونن مشکلاتشون رو از لحاظ علمی یا علمو نمیشناسن، یا اینکه از لحاظ مثلا علمی گرونه ولی یه چیزای رویا میفروشه براشون، هم ارزونتر از لحاظ مادی هم از لحاظ روانی میتونه بهشون این حسو بده که یه نفر اونور داره میگیره. خب حالا مثلا شما نگاه بکنید این پکیج فروشایی هم که زیادن تو این فضاهای مجازی، چقدر دارن خودشونو پرزنت میکنن، اونا هم همینن، یهو میام میگن حالا اونا شبه علمی حرف میزنن، یه مقدار رو روح و روان کار میکنن، پکیج فروشای اقتصادی میان رو فضاهای اقتصادی آدمو کار میکنن، میگن آی تو اگر این دوره ای ما رو مثلا یه ماه بگذرونی از ماه بعد مثلا میلیارد تومانی در میاری. میخوام بگم چرا این اتفاق میفته، یعنی مردم اعتماد میکنن، یه نفر که خوب حرف میزنه است براشون جذابه، یه نفر که رنگ و آب داره است براشون جذاب. میخوام بگم این ویترین شبکه‌های اجتماعی. میخوام یه مقدار از ذات و خاصیت فضای مجازی بگید که هوشیار باشیم که اگر کسی اونور اومد برام یه سری صحبت ها کرد، چون اینا بلدن، ببخشید من اینا رو توضیح میدم، میخوام آخرش برسونم به صحبت های شما، بلدن دو تا درست میگن یه دونه نادرست، دو تا درست یه دونه هیجانی، دو تا درست یه دونه مثلا چیز، یعنی اونا بلدن چطوری کلید واژه ها و حرف ها رو به کار ببرن. فضای مجازی اینجا کجای کار قرار میگیره و چه بکنیم که ما در فضای مجازی مغلوب و اسیر این آدم ها نشیم؟
خیلی متشکرم. من مقاله ای رو میدیدم که خیلی عنوان جالبی داشت، ریل ساینس در برابر ریل ساینس. خب ما ریلز ها رو در اینستاگرام زیاد میبینیم و این مقاله در واقع اشاره داره به علم واقعی در برابر علم نمایشی، یا حالا در واقع اصطلاحی که براش ساختن که ریل ساینس. این که حالا چرا این اتفاق افتاده، ما حالا خودمون اینجا نمیخوایم حرف شبه علمی بزنیم، چون قاعدتا احتمالا عوامل مختلف روانشناختی، جامعه شناختی و ممکنه اقتصادی داشته باشه که شما اشاره هایی بهش کردید. اگر بخوایم در محدوده‌ای که حالا داریم در موردش حرف میزنیم که تا حدودی بشه حرف دقیقی زد صحبت بکنیم، من فکر میکنم یه عامل اساسی که در این موضوع میتونه اثر گذار باشه موضوع آموزش ما هست. یعنی ما نحوه فکر کردن، نحوه استدلال کردن و بررسی کردن موضوعات مختلف رو به چه حالا دانش آموزانمون، چه دانشجوانمون و چه عموم مردم خوب آموزش نمیدیم. و خب در همون مقاله‌ای هم که خدمتون عرض کردم و مقاله خیلی جدیدی هم هست، در مورد این صحبت شده که یکی از مسائل مهمی که ما باید بهش بپردازیم موضوع آموزشه.
بله.
و آموزش خیلی وقتا صرفاً به آموزش خود مفاهیم علمی محدود نمیشن، چون ما چقدر میخواییم مفاهیم علمی رو در موضوعات مختلف به بچه هامون، به دانشجوانمون تخصص بدیم. تهش اینه که یکی در یک موضوع میتونه متخصص بشه. ولی آموزش درست فکر کردن، آموزش اینکه اگر یک ادعایی از طرف یک کسی به هر اسمی مطرح شد، حالا اون فرد چه خودش رو دانش آموخته علوم دینی معرفی کنه، چه دانشمند معرفی کنه، یا خودش رو یک تاجر معرفی کنه، من ادعای اون رو چه جوری باید ارزیابی کنم، چه روشی رو به کار ببرم برای ارزیابی ادعاهای اون، که به نظرم میرسه هر چقدر به این بپردازیم و در مورد این بیشتر صحبت کنیم، شاید تا حدی به ما کمک بکنه که اگر کسی ادعا کرد که بیایید با فلان روش مثلا فکر کردن، فلان روش نگاه به زندگی، تمام مسائلتون حل بشه. خب و افراد مختلفی هم اومدن بهش تا حدی تاییدش کردن، گفتن ما از این روش استفاده کردیم و مثلا برای ما جواب داد. آیا این میتونه دلیلی بر صحت ادعای اون فرد باشه یا نه؟ ما باید روش های دیگه رو به کار ببریم. خب یه نکته این هست که ما باید همیشه به متخصصان مراجعه کنیم. ببینید در موضوعات مختلف همونطور که عرض کردم، چه در فضای علوم طبیعی، چه در علوم انسانی و چه در علوم دینی، ما جامعه ای از متخصصان داریم که اینها پیوسته دارن در مورد موضوعاتی حرف میزنن، کار علمی به معنای مصطلحش، چاپ مقالات در مجلات معتبر انجام میدن و مراجعه به این افراد و محتواهایی که تولید میکنن یکی از راههایی هست که به ما کمک بکنه که بفهمیم یک ایده، یک نظر، یک ادعا چقدر متناسبه با اون سنت علمی هست. شنونده محترم ما احتمالاً این برای سوال میشه، میگه که آه جامعه علمی داره با یه ادبیاتی حرف میزنه، با یک حالا روشی صحبت میکنه که من اصلا اون نمیفهمم. و اینجاست که حالا ما به جنبه دیگر موضوع باید بپردازیم و اون اینه که از طرفی هم دانشمندان ما و متخصصان ما باید بیان با زبان مردم حرف بزنند. خب متاسفانه این دور بودن دانشمندان از فضای عمومی خیلی وقتا همین مشکل رو ایجاد میکنه و فرصت رو و میدان رو باز میکنه برای افرادی که شیادن و همونطور که شما گفتید بلدن چطور باید مردم رو تحت تاثیر قرار بدن و با روکش های شبه علمی، با روکش هایی که زیبا هستن، ببخشید مزخرفترین حرف ها، به درد نخورترین حرف ها رو تحویل به مردم میدن و خیلی وقتها همین حرف ها تبعات هم روحی، روانی و اقتصادی میتونه بر مردم داشته باشه.
تو این 5-6 دقیقه پایانی برنامه چند تا مستاقی بریم جلو و از شما که به هر حال دکترای فلسفه علم و فناوری دارید بپرسیم که چجوری میتونیم تشخیص بدیم که این علوم که الان من اسم میبرم یا این مفاهیم موضوعات، نگیم علوم، علمن یا نه واقعا شبه علمن. مثلا فنگشویی آیا از کجا بفهمیم؟ مثلا ببین یه صحبتی هم میخوام از صحبت شما وام بگیرم، ما شما گفتید بعضیا به نتیجه میرسن در صورتی که بعضیا نمیدونن، دارن چند تا کارو موازی انجام میدن و دارن مثلا براش تلاشای واقعی هم میکنن، در کنارش هم مثلا دارن به اون شبه علم هم اهمیت میدن، چون به نتیجه میرسن احساس میکنن اون شبه علمه، چون حس و حال خوبتری اون آدم براشون ایجاد کرده است توسط اونه. فنگشویی که مثلا فرض بکنید که خونه رو خلوت بکنیم، نمیدونم چیدمان در خونه رو عوض بکنیم یا بکنم یه همچین چیزایی باشه، از کجا بفهمیم واقعا علمه یا شبه علمه؟
ببینید خدمتتون عرض کردم، ما یکی از روش‌ها اینه که بتونیم به متخصصین مراجعه بکنیم. متخصصین هم صرفاً الان این نیست که بریم شخص رو پیدا کنیم. خب شبکه‌های اجتماعی که داریم در موردش حرف می‌زنیم، خب یک جنبه منفی دارن که یه وقتی باعث ترویج شبه علم و ادعاهای دروغی میشن، از طرفی هم دسترسی‌هایی رو برای ما ایجاد می‌کنن که ما خیلی سریع می‌تونیم بررسی بکنیم محتواهایی که ارائه بشه. با یه جستجوی ساده خیلی وقتها میشه به این رسید که اگر یک ادعای، یک روشی، یک چه روش به طور خاص در حوزه سلامت باشه.
آره حالا سلامت که اصلا داستان جدایی داره که باید خیلی دقت بکنیم.
این روش رو ما حداقلش اینه جستجو بکنیم در همین موتورهای جستجو و ببینیم چه افرادی بهش میپردازن. آیا داره یک شخص خاص، یک جریان خاص بهش میپردازه یا نه؟ در دانشگاه‌های متعدد در چه در داخل کشور چه خارج کشور به این موضوع به عنوان یک روش علمی میپردازن. خب اگر دیدیم که این موضوع مطرح نیست فعلا یه علامت خب سوال.
الان مثلا فنگشویی در جایی در دنیا دانشگاهی داریم که فنگشویی آموزش بده، اصلا لااقل بگیم این علمه که میره تو دانشگاه دیگه.